مسلمان بودن این افراد مطرح نیست. چیزی که مطرحه اینه که اینا مسلمانان نوع خاصی هستن، میدونین، و یا نه در کشورهای غربی در دموکراسی ها کسی به دین و مذهب مقامات سیاسی توجهی نداره. میتونه هر دینی باشه. در انگلستان شما وزرای یهودی داشتین، وزرای نخست‌وزیر یهودی داشتین، مسئله نبوده. ولی چیزی که هست اینه که بسیاری از اینها، یعنی این شهردارایی که در بریتانیا هستن و آقای ممدانی که الان در نیویورک ممکن انتخاب بشه، اینا به اصطلاح مبارزان یک نوع خاصی از اسلام هستن که با افکار چپگرا یعنی سوسیالیستی یا کمونیستی قاطی شده. البته خود آقای ممدانی میدونین یه زندگی پیچیده‌ای داره، چون خانواده‌اش، مادرش هندوئه ولی پدرش جزء به اصطلاح هفت امامیا بود یا سبیعیه، طرفداران پیروان آقا خان. ولی برای اینکه چطور بگم یک محیط بازتری پیدا بکنه، خودشو به شیعه اصلاح اشعری نزدیک کرده و از طریق نهادهای خیریه شیعه اصلاح اشعری که یکی شما مرحوم آیت الله خویی هست در نیویورک، خیلی به اصطلاح مورد پشتیبانی قرار گرفته. این از یه طرف. از طرف دیگه چپگرایان حزب دموکرات هم ازشون حمایت میکنن. یعنی یک آمیزه ای از اون چه محمد رضا شاه اسمش گوشته بود ارتجاع سرخ و سیاه، یعنی این دوتا دشمن دموکراسی. یعنی چون اسلام به عنوان دین جای خودش داره، ولی اگه در سیاست دخالت بکنه میشه دشمن دموکراسی، چون با دموکراسی سازگار نیست اسلام. اسلام دموکراسی با اسلام سازگاره ولی برعکسش سازگار نیست. یعنی اسلام نمیتونه با دموکراسی سازگار باشه. و از طرف دیگه عقاید و افکار چپگرایانه که جامعه رو تقسیم میکنه به طبقات، به بورژوا، نمیدونم پرولتاریا، کمپرادور، خرد بورژوا، بعضی جاها فئودال و غیره. این مسئله واقعی الان این هست. اما چرا این اتفاق افتاده؟ تاریخش طولانیه، ولی در سالهای 1980 میلادی اخوان المسلمین، اون موقع به رهبری عمر تلمسانی، یک کنگره تشکیل دادن و تصمیم گرفتن که از این به بعد دنیای خارج از اسلام رو، کشورهای غربی رو به خصوص، دیگه بهشون نگن دارالحرب یعنی خانه جنگ، بهشون میگن دارالتبلیغ، و برن در این کشورها وارد سیستم بشن و پست‌های مهمی به دست بیارن و بتونن کنترل جامعه رو از طریق نهادهای دموکراتیک به دست بگیرن. و در این سالها قوالات پشتیبانی های زیادی داشتن. جمهوری اسلامی با وجودی که خودشو شیعه میدونه وارد این جریان شد، کمک کرد به تشکیل پارلمان اسلامی در انگلستان که خواستار شریعت شدن که پاکستانی ها میگردوندنش، و در این زمینه خب سرمایه گذاری های زیادی کردن. بعد موج مهاجرین هم اومدن به خاطر جنگ های مختلفی که در منطقه رخ داد و در بسیاریشون هم جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده بود. ناگهان میلیون ها مسلمان خواسته یا نخواسته اومدن و در نتیجه اون فعالان سیاسی اخوان المسلمین و فعالان سیاسی حزب الله و گروه های مشابه یک پایگاه وسیع مردمی هم پیدا کردن. مثلا الان در فرانسه این گزارشی که پارلمان فرانسه داده و الان داره نگاه میکنه نشون میده که چطور اسلامگرایان هم شیعه هم سنی اومدن در باشگاه ورزشی نفوذ کردن، در مغازه های خاربار فروشی، در تاکسی رانی، یعنی همه جا یه حضوری پیدا کردن و با کمک به یک دیگه واقعا یک جامعه در جامعه به وجود آوردن. یعنی جامعه رو تقسیم کردن به اسم هویت، به اسم قوم، به اسم نمیدونم مبارزه با خاطرات استعماری و غیره. این جریان خب البته به آمریکا رسیده و در این تردید نیست که آمریکایی‌ها هم به زودی اون چرا انگلیس‌ها متوجه شدن، اون چرا آلمان‌ها متوجه شدن، اون چرا فرانسوی‌ها متوجه شدن متوجه خواهند شد. ولی دموکراسی ها خوبیشون این است که عرب نشینی میکنن، میدون میدن اینا، ولی جایی که واقعا ببینن در خطر هستن از خودشون دفاع میکنن. این یکی از خواص نیرومندی نظام های متکی به مردمه، نظام های دموکراتیک به اشکال مختلف. مثلا الان دولت ایتالیا پریروز یکی از این ملاهای تونسی گفت که ما باید جهاد بکنیم در اینجا علیه کفار. خانم ملونی نخست وزیر فوری دستور داد که قوامت لغو کنن، بذارنش تو هواپیما، برگردونش به کشور خودش. یعنی این کارم میشه کرد. در آلمان یه ذره سخت‌تره، برای اینکه یه نظام فدرال داره، استان‌های مختلف یا واحدهای فدرال مختلف تصمیمات گوناگون میگیرن، بعد یه دولت نسبتاً ضعیفی الان داره به خاطر اعترافی که از نمیخواد، و این دولت نمیخواد اینجور جلوه بکنه که داره به خواست رقیب جدیدش یعنی آفده که دست راستی هست داره یه کار انجام بود، ولی مجبور خواهد شد. یعنی واقعا این وضع قابل تحمل نیست و ادامه این وضع هم به ضرر مسلمانانیست که اومدن به اروپا. الان در به 20 میلیون مسلمان یا هست در اتحادیه اروپا حضور دارن، بجز کسانی که بومیه به اصطلاح یعنی در اونجا متولد شدن. الان این بزرگترین مشکل به اصطلاح کشورهای دموکراتیک هستش، این جنگ فرهنگی، این جنگ هویتی که البته یه مقداری هم روسیه درش سرمایه گذاری میکنه. الان مثلا پریروز دادگاه در پاریس چند تا بلغار رو محکوم که اومد از طرف روسیه اومدن و روی کنشت ها یا سیناگوگ های یهودی عکس یک دست خون آلود گذاشتن، روی ساختمان‌های مختلف ستاره داوود کشیدن. یعنی روسیه هم در این زمینه همکاری میکنه با اخوان المسلمین، که الان آقای اردوان رئیس جمهوری ترکیه هم بهش کمک میکنه، قطر خیلی بهشون کمک میکنه. یعنی یه جنگ تمدنی الان در جریان است، ولی بدون تردید من فکر کنم که تمدن های دموکراتیک پیروز خواهند شد. خود اتحادیه اروپا خیلی کمک کرد به ریشه گرفتن اسلام رادیکال و تروریست در منطقه. خود یه چیزی درست کردن اتحادیه اروپا به اسم شورای عالی فتوا که میدونین بودجهش اصلا میدادن. بعد چطور بگم، این شیوخ مختلف، آخوندهای مختلف رو دعوت میکردن از مصر، از ایران، از پاکستان، از جای دیگه با فرش قرمز بیان. شهردار لندن رو سم، شهردار اسبق لندن که خیلی چپگرا بود، مثلا یه جوری رفتار میکرد مثل این که لندن یه پایتخت اسلامیه به مراتب بیشتر از شهردار کنونی که واقعا مسلمانه. یعنی میدونی خودش بگن خود کرده را تدبیر نیست، این بلا رو یه مقدار زیادی سر خودشون رو بردن. پذیرفتن مهاجران بی نهایت که خانم مرکل شروع کرد به امید تصحیح کمبود جمعیتی بسیار جوان در آلمان، یعنی خواست یک دردی رو دوا کنه، یه درد بزرگتری رو برای آلمان به وجود بود. ولی باز باید تأکید بکنم، ببینید دموکراسی ها تحملشون خیلی زیاده. مثلا این کارهایی که اسلامگرایان افراطی در اروپای غربی و آمریکا میتونن بکنن، در روسیه نمیتونن بکنن، میذارن بکشنت. این در چین نمیتونن بکنن. چینی ها 2 میلیون مسلمون رو گرفتن روشتن در اردوگاه‌های کار اجباری. یعنی این آرتیس باسی ها رو فقط در کشورهای دموکراتیک میشه کرد، ولی اونجا هم سطح تحمل فشار و درد بالاخره به یه جایی میرسه. و این مثلا سالها بود که در گروه القاعده، طالبان و گروه های تروریست دیگه هر سال یه عده آمریکایی رو میکشتن، یعنی در از سالهای 1980 به بعد. ولی آخرین قطره‌ای که لیوان رو سرریز کرد حمله مثلا 9/11 بود به نیویورک و واشنگتن. یعنی دیگه بعد از اون یه تحمل ناپذیر شد. الان هم داریم میریم به طرف این که واقعا صبر و تحمل یا رواداری مردم این کشورها به حد نهایش برسید و این به ضرر مسلمانانی خواهد بود که واقعا درگیر این کارهای تروریستی نیستن. بنابراین این بازیایی که تندروها مثل آقای خامنه‌ای و رژیمش، اخوان المسلمین و کشورهایی که بهش کمک میکنن دارن انجام میدن، در نهایت به ضرر مسلمانان هم خواهد. الان باز دوباره صحبت برخورد تمدن‌ها مطرح شده، در حالی که به این موضوع واقعا سر و صداش خوابیده بود، دوباره متاسفانه زندش کرد. نمیدونم سخنرانی آقای خامنه ای رو دیدین به خاطر به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا. اصلا یعنی واقعا ایشون خواستار جنگ هست، یعنی و میگه که ما مجبور بودیم نمیدونم این کار رو انجام بدیم برای اینکه آمریکا یه کارهایی میکرد که نمیگه چه کارهایی میکردن. بعد شرایطی که گذاشته که آمریکا تمام پایگاهاشو جمع بکنه، از اسرائیل دیگه حمایت نکنه، یعنی میدونید، یعنی واقعا یه موزه تحریک‌آمیز داره. و این موزه تحریک‌آمیز رو شما در گفتمان گروه های کوچیک و بزرگ رادیکال اسلامی، چه سنی چه شیعه، در آمریکا و اروپا هم میبینید. بگم کبوتر با کبوتر، باز با باز، این دو نوع استبداد هست، استبداد طبقاتی و استبداد دینی. اینا هم دیگر رو بهتر میفهمن تا یک نظامی که درش به کثرت‌گرایی معتقد هستن، برای نظامی که درش برای همه جا هست، نظامی که انحصارگر نیست، نظامی که حذف کننده دیگرون نیست. الان در اروپا هم صحبت از این است که پرولتاریایی که الان وجود داره، یعنی طبقه کارگری که وجود داره، کارگر مثلا دستی یا یخه آبی، اینا اکثریت مسلمان هستن. مثلا شما برین به کارخونه اتومبیل‌سازی رنو ببینید بیشترشون مسلمان یا مسلمانیان اصل هستن. بنابراین چپگرایان بقایای استالینیسمی که در اروپا مونده فکر میکنه که بعد این پرولتاریا رو بیاریم طرف خودمون. و اینو علنا صحبت، مثلا برای تو شاید جالب باشه که در این بحثای سیاسی شدیدی که الان در فرانسه ادامه داره، رهبران چپگرا هر وقت میان یه دونه پرچم فلسطین هم کنارشون هست. میگن رفتی به قضیه نداره، یعنی اگه موضوع فلسطین بود، ولی راجع به بودجه اومده صحبت بکنه. مثلا همین امشب تو تلویزیون سخنگوی بسیار جبهه چپگرای فرانسه تسلیم نشده اسمشون رو گذاشتن، اومده خب شما داریم راجع به بودجه کشور سایه پرچم فلسطین با چی گذاشتیم کنار خودتون. تبینه این دوتا ادغام شدن، یعنی الان دشمن مشترک دموکراسی، لااقل در دموکراسی غربی، چپ و اسلام رادیکال است. این دوتا با هم دوقلو هستن و با هم دارن همکاری میکنن و بعضی جاها ادغام شدن. مثلا در همین آقای ممدانی که میگین، خب میگه من سوسیالیست اسلامی دارم. ما هم البته نیدم یادتون هست یا نه، در پیش از انقلاب یه سوسیالیسم اسلامی داشتیم به رهبری آقای نخشب که ایشون هم مقیم نیویورک بود از قضا، و یه حزب کمونیست هم الان داریم که در همون کالیفرنیای شما مشغول فعالیت. بلایی که سر ما اومد به مراتب شدیدتر از بلایی است که تحولاتی که راجع به صحبت کردیم میتونه سر کشورهای دموکراسی بیاره. البته صدمات زیادی زده به این کشورها، ولی هیچ وقت اون دردی که ما کشیدیم اینا نکشیدن. از این گذشته میدونی ایران از 4-5 سال پیش به خود از موقعی که این جنبش مهسا شروع شد یه الگوی دیگه‌ای به دنیا عرضه کرد، برای اینکه این جنبش راجع به پول و نمیدونم تعطیلات و مرخصی اینا نبود، یعنی چیزایی که در کشورهای غربی مطرحه که نمیدونم دستمزد هسته یا 2 سال زودتر بازنشسته بشیم یا نمیدونم یه سالی مثلا ماهی نمیدونم 5 ساعت کمتر کار بکنیم، یعنی راجع به چیزای مادی و اینا. ولی در ایران جنبشی که شروع شد راجع به عزت و کرامت انسانی بود، راجع به آزادی بود، هیچکی نگفت که من مثلا خواستار رو نمیدونم کم کار کردن هستم یا زودتر بازنشسته شده هستم. این یه نکته بسیار بسیار مهم به دیگه این بود که مردم ایران یعنی ملت ما راه حل مشکلش رو و برون آمدن از این محمسیری که درش گرفتار هستیم در داخل خودش جستجو کرده، در داخل هویت فرهنگی خودش. یعنی این هجومی که ناگهان ایرانی ها آوردن در از نمیدونم در هر سطحی از هر سنی و از هر به اصطلاح مقام و منزلتی به طرف فلاسفه خودمون، شاعرای خودمون، معمارای خودمون، موسیقیداران خودمون، یعنی این واقعا یه الگوی جدیدی میده. و من امیدوارم که وقتی که ملت ایران موفق بشه که از این دوران شوم و سیاه بگذره و همه یک صدا اعلام بکنیم که جریان 57 یک فاجعه یا یک تراژدی یا یک دریغای تاریخی بود، بعد از اون ما واقعا میتونیم یه الگوی از سازماندهی اجتماعی به طور کلی به دنیا عرضه بکنیم که متکی نیست بر فقط مادیات، که متکی است بر فرهنگ، متکی است بر تمدن‌سازی و متکی هست بر صلح و دوستی. 2 هفته پیش مقاله نوشتم که چطور آتش بس جنگ ها رو ادامه میده به جای اینکه جنگ ها رو تموم بکنه. و به نظر من جنگ لبنان هنوز تموم نشده، اسرائیل باز طبق معمول در این 70 و چند سال نمیدونم تاریخ خودش مجبورش کردن که قبل از پیروزی کامل یه آتش بسی رو بپذیره با وعده های نابودی حماس، حذف حماس، اینا که هنوز انجام نشده و خلع سلاح حزب الله که الان دولت لبنان داره ازش عقب نشینی میکنه و با این تصور که جمهوری اسلامی هم آروم شده که اون تصورم الان میبینیم درست نیست. یعنی میدونین این استخون لای زخم نگر داشتن باعث میشه که این جنگ ادامه پیدا کنه، یعنی این جنگ در چندین جبهه ادامه کنه. تنها جایی که میشه گفت ظاهرن آروم شده و ممکنه یه نمیخوام بگم صوت ولی یه آرامشی به وجود بیاد در جبهه هوتی ها هستش که مشغول مذاکره هستن با آمریکا برای گرفتن کمک اینا، ولی در غزه، در لبنان و در جمهوری اسلامی هنوز یه جنگ ناتمام هستش و تا تکلیف این جنگ های ناتمام روشن نشه، یه برنده و بازنده واقعی شناخته نشه، به نظر من منطقه از این وضع بحرانی که داره نمیاد بیرون. اینو یواش یواش حالا در اسرائیل که حتما دارم میفهمم، فکر کنم که آقای ترامپ و همکارانش هم که خیلی امیدوار بودن که بتونن با این آتش بس های ناگهانی و سر هم بندی شده راه صلح رو باز بکنن، دارن متوجه میشن که واقعا مسئله پیچیده تر از اون چیزیش که فکر میکن. بنابراین در عراق که داره این کار انجام میشه، الان عراق در حال انتخابات هستش و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی با شکست سختی روبرو خواهند شد و در این تردید نیست که عراق و بقایای گروه های نیابتی از جمله هنوز هزاران جنگنده‌ای که از سوریه به عراق منتقل شده بودن، جنگنده های مزدور جمهوری اسلامی، اینا به تدریج علیه جمهوری اسلامی مثلا موزگیری خواهند شد. در افغانستان هم طالبان که خیلی از کمک جمهوری اسلامی بهره گرفتن در مقاله مختلف، اونا هم یک موزگیری ضد جمهوری اسلامی گرفتن. سوریه که وضعش معلوم است و بدون تردید، حالا حوتی ها رو نمیدونم چون از این صحنه دورن و فکر نمی کنم که بخوان به یک ائتلافی برای جنگ با جمهوری اسلامی بپیوندن، ولی به تصویر خوبی برای جمهوری اسلامی نمیبینن. یعنی مثل داستان اون شاگرد جادوگری است که یه جنی رو از شیشه میاره بیرون، اون جن براش یه مدتی کارهایی رو که میخواد انجام میده، ولی سرانجام خودش میشه دشمن شماره یک اون جادوگر به اصطلاح ناکار آمد. این جن رو آقای خمینی و خامنه‌ای بردن بیرون و خودشون به نظر من قربانیش خواهند بود. نکته مهم این است که ما ایرانی ها در حالی که بایستی به حوادث دنیا توجه بکنیم چون جزء دنیا هستیم و این حوادث روی ما اثر میگذاره، ولی نباید اجازه بدیم که نورافکن از روی وضع خودمون دور بشه. یعنی واقعا وظیفه اول ما حفظ خودمون هست، مثل هر سربازی حفظ موقعیتمون هست، حفظ اسلحه‌مون هست و مبارزه در راه کشورمون هست که ما که در خارج هستیم از طریق رسوندن صدای مردم ایران به خارج این کار انجام میشه. یعنی راجع به لبنان که صحبت کردیم، راجع به یمن، نمیدونم آلمان، همه جا، ولی حدیث ایران از همه این حدیث مهمتر و خوشتره. اینو فراموش نکنیم. یعنی بخش بزرگی از انرژی ما باید صرف مبارزه با این رژیم بشه و بستن پرونده انقلاب اسلامی و ولایت مطلقه فرد. ولی من میدونیم به درایت و عقل باش ملت ایران اعتماد دارم، اونا اوضاع رو بهتر از ما درک میکنن، میدونن کی چه کاری باید بکنن. به یه ملتی که از بوته گدازان آزمایشهای آزمونهای تاریخی اومده بیرون، میدونن چه کاری و تغییر در ایران، در داخل ایران صورت خواهد گرفت. نیازی به حمله خارجی نداره، نیازی به نمیدونم دخالت بیگانگان نداره. ما باید خودمون رو از این طرز فکر نو استعماری که فکر میکنیم که باید یه چراغ سبز از یه جایی بیاد رها بکنیم، بس دیگه. 200 سال این طرز فکر بوده. ما مفعول تاریخ خودمون نیستیم، ما اشتباهات خودمون رو میکنیم، بهای اشتباهات هم خودمون میپردازیم، مبارزه رو خودمون میکنیم و پیروزی رو هم خودمون به دست میاریم. هدیه ایست که دوستان بلوچ هم به ام دادن، چون میدونید من در یکی از اولی کارهای روزنامه‌نگاری سفر به بلوچستان بود و نوشتن یه سری مقاله راجع به بلوچستان که توجه افکار عمومی رو به بلوچستان جلب کرد، توجه نخست وزیر، وزرا، اینا، و باعث شد که واقعا بلوچستان از یه حالت محاق بیاد بیرون. چون اون موقع چطور بگم، صدای نیرومندی به نفعش در تهران نبود و درچه من همیشه علاقه خاصی به بلوچستان داشتم و به صلاح که تا امروزم ادامه داره. دوستان بلوچم برام هدایای مختلفی میفرستن و ازش رو چکار کنم. اما خود این کار دستی بانوان بلوچ، میدین چندین آینه درش هست که پیامش این است که واقعیت مثلا یک شکل خاص نداره، باید در آینه های مختلف نگاه کنیم تا در مجموع به یک تفاهمی برسیم. بعد نمیدونم، به هر حال فکر کنم یک کار هنری جالبی است که من رو همیشه به یاد یک بخش دوست داشتنی از میهن دوست داشتنیم میاندازی. اونا کارهای فوق‌العاده‌ای میکنن. میدین در شعبان و فرح در این زمینه خیلی فعالیت کرد و هنر بلوچ‌دوزی رو اصلا وارد فرهنگ مد کرد در دنیا که هنوزم ادامه داره. یعنی الان شما اگه بریم به مدرسه مثلا مد یا خیاطی در لندن یا پاریس یه درسی هم به اسم بلوچ‌دوزی هست، یعنی که باید یاد بگیرین امتحان بدین. واقعا اون در انگشتای نازک این دختران جوان بلوچ شاهکار می آفرند، همونجور که انگشتای نازک دختران دیگرمون در کرمان، در تبریز، در اردبیل، در نمیدونم حریص فرشای زیبایی به وجود میاره. ایرانی ها سازنده زیبایی هستند.